به نام خدا. سلام و شب بخیر عرض می‌کنم خدمت بیننده‌های محترم برنامه جعب سیاه. اردشیر احمدی هستم، با یه قسمت دیگه از این برنامه در خدمتتون هستیم. همونطور که مطلع هستین، هفته گذشته به علت سانحه پلاسکو برنامه‌مون پخش نشد. البته مورد انتقاد شما واقع شدیم، اما خب به هر حال به علت گستردگی ابعاد این فاجعه ما این تصمیم رو گرفتیم و این هفته هم اختصاص دادیم به در واقع مسئله پلاسکو و نکات ایمنی و آتش نشانی. از یکی از آتش نشانان حاضر در این سانحه دعوت کردیم، به جعب سیاه تشریف آوردن. اول بریم یک کلیپ کوتاه ببینیم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم. بله، در خدمت آقای سعید کمانی هستیم از آتش نشانان حاضر در سانحه پلاسکو. آقای کمانی، اول تسلیت میگم بهتون و خیلی هم خوش اومدید به جعب سیاه.
ممنون، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون. من تسلیت میگم به همه مردم ایران، به خصوص خانواده شهدا.
آقای کمانی، میخوام از شروع اتفاق، از اینکه شما چجوری درگیر این داستان شدید برامون بگین.
خب ما داخل ایستگاهمون یه دونه بالابر 54 متری داریم به عنوان کمکی ایستگاه‌ها. حالا هر جای تهران اعزام میشن. خب اون روز هم از ما درخواست شد، اعزاممون کردن. ما هم دو نفر با همکارم آقای محمود باقری اعزام شدیم به محل و بین مسیر آدرس رو گرفتیم و خب رسیدیم به محل حادثه. البته خب ترافیک و شلوغی مردم و ازدحام اینا هم بود.
خب شما اون بالای بالا بودید، یعنی
بله بله.
تو مرتفع ترین نقطه‌ای که بله. یه آتش نشان میتونست قرار بگیره. از دید خودتون چه اتفاقی افتاد اونجا؟
خب ما که رسیدیم شعله و دود خیلی زیادی از پنجره‌ها دیده میشد. خب بچه‌ها خیلی کار انجام داده بودن، تا یه حدی جلوگیری هم کرده بودن. البته خب ما دقایق ابتدایی نبود، ولی خب نیم ساعت یک ساعت شاید بعد از این اتفاق رسیده بودیم. و ما هم طبق دستوراتی که میرسید خودرو رو عملیاتی کردیم، شروع کردیم به آب زدن و مشکلی نبود.
از همون اول که این اتفاق افتاد شلوغ بلوغ بود اون دور؟ و
ما که رسیدیم خیلی شلوغ بود، دور خیلی شلوغ بود، مردم خیلی وایسادن و فیلم میگرفتن. جالب بود.
چجوری رسید؟ یعنی چه از زمانی که تا حدود پلاسکو رسیدید تا موقعی که نزدیک شدید به سانحه چقدر طول کشید؟
ببین ما از دیگه خیابونه، حالا طول مسیر ترافیک بود، ولی دیگه از خیابونه ولیعصر به اون سمت یه ترافیک سنگین‌تر شد و خب خیلی از مردم کمک کردن، مسیر رو باز می‌کردن. راننده‌های بی‌آرتی مسیر رو راه به ما می‌دادن، چون از خط ویژه می‌رفتیم. حالا خب ما دود رو می‌دیدیم، می‌دونستیم وسعت فاجعه زیاده، اون دودی که داره منتشر میشه، و خیلی هم بودن اذیت میکردن، حالا فوش میدادن، سنگ پرد میکردن، اشیا پرد میکردن.
به شما؟
بله به ما.
چرا؟
که مثلا چرا الان اومدید؟ نمیدونستن ما از کجا اومدیم و کجا داریم میایم.
وقتی اعلام میکنند یه اتفاق آتش، مثلا یه جایی آتش سوزی شده، همون ایستگاه نزدیک میاد یا از همه جا همزمان با
هم؟ بستگی داره. ببینید اینکه وسعت حادثه چقدره و چه چیزایی اونجا نیازه. ممکنه از یه وسیلهی مثلا چند عدد باشه، این تو کل تهران پخشه، بعد همه رو بخوان. خب این تا بیاد یه مقداری زمان.
شما من. از کدوم پایگاه اومدین؟
من از دهکده المپیک.
از دهکده المپیک. خب چی بود که از اونجا درخواست نیرو کردن؟
بالابره 54 متری داریم ما.
یعنی جاهای دیگه پایگاه دیگه ندارن.
چرا دارن؟ ما به عنوان کمک اینا رفتیم دیگه.
یه سری بحث هست، این که میگن امکانات کم بوده، مثلا نردبونه مرتفع نداریم ما، چجوری
امکانات. ببینید شما الان مثلا برج الخلیفه دبی اگر براش اتفاقی بیفته، نردبون داریم اندازه اون 800 متر 900 متر، پس یعنی هر چی ما میریم بالاتر باید بزرگترش هم بسازیم. نه اصلا این نیست، این که ما یه بحثی نظر شخصیمه و با دوستان انجام میدادیم و یه بحث کارشناسی که مثلا حالا خودمون با خودمون انجام میدیم، نردبون بالای 32 متر اصلا اشتباهه، چون امنیت ضریبش ایمنیش نمیاد، خود نیرو داخل خطر میفته و اینکه هر چی بزرگتر میشه خیابونای ما که دیگه بزرگتر نمیشن، کش نمیاد که. شما این نردبون الان به خودروی ما یه چیز حدود 40 تن وزنشه، 14 15 متر طولشه، خب این اصلا خیلی جاها نمیتونه بپیچه، تو خیلی از کوچه ها نمیتونه بره، بزرگه چون بلنده.
خب یعنی اگه ما امکانات یه کشور دیگه، مثلا امکانات اروپا،
اونجا هم نه، اونجا هم ندارن همچین مثلا نردبون 100 بالا بر 100 متر.
امکانات دیگه چطور؟
چه امکاناتی؟ هلیکوپتر؟
نمیدونم، من دقیقا
مثلا
نمیدونم.
خیلی ها تو این چند روزه به من میگفتن مثلا هلیکوپتر میومد. اولا تو تهران هلیکوپتر یه چیزی بی‌معنیه، این همه ساختمون کوتاه و بلند یه دست نیستش که، خود اون خطر ایجاد خطر میکنه، جایی که هوا به حریق نمیرسه خود هلیکوپتر میاد نزدیک میشه، هوا رو میره قشنگ دست به دست.
اصلا جایی هست تو دنیا یه ساختمون آتیش بگیره با هلیکوپتر روش چیزی بریزن؟
من چون تخصصی ندارم، به شاید تو فیلم ها نشون داده باشه. فیلم
نه، خب من دیدم شما تو اینستاگرامتون خیلی انگار دنبال میکنید امکانات. بله.
ببینید تجهیزات، بله تجهیزات نو به روز خیلی چیزا هستش، ولی اینکه آیا مال ما افتضاحه یا مال اونا مثلا خوبه، اینا ما تو شرایط بدی نیستیم، تو شرایط خوبی هستیم، ولی اینکه تا ایدئال چقدر فاصله داریم اون دیگه مدیریت کلان ماها توش دخیل نیستیم.
خب چقدر ما امکانات جدید داریم؟ چون
ما الان تمام این خودروهامون همشون، ببینید الان خیلی هاشو برید ناکنید فکر میکنید نوعه، به قدری که تمیز نگهداریش
تولید داخله یا وارداتیه؟
نه همش وارداتیه.
شما گفتیم موقعی که داشتیم میرفتیم به سمت پلاسکو مردم با سنگ و
نزدیکش که بودیم، آره میگفتن چرا دیر اومدید، مثلا تفکرشون این بود که ما اینجا بودیم، مثلا چهار تا کوچه بالاتر بودیم و نیومدیم، وایسادیم تا مثلا
اولین بار بود این اتفاق میافتاد.
نه خیلی وقت اتفاق میافته
که میرین اونجا تازه مردم حمله میکنن بهتون.
آره ببینید میرسی اونجا مثلا تو ترافیک میمونید، تصادف میشه توی ترافیک میمونید، دو تا سه تا ایستگاه دیگه هم کمکی میان، اون لاینی هم که مخالف، لاین مخالفی که تصادف هم نشده باز مردم تجمع میکنن، اونور ترافیکش بیشتره، بعد که میان شاکی هم هستن، اونی که اونجا شاکیه اون خودش ترافیک رو ایجاد کرده، اون مسئول همه چیزا از لحاظ اخلاقی شرعی مده، همه چیز مسئولیتش با اونه که اونجا وایساده. چرا؟ چون ترافیک ایجاد کرده، نذاشتی به موقع برسن.
از موقعی که تماس میگیرن تا موقعی که شما از پایگاه بیاین بیرون چقدر طول میکشه؟
ببین یه سری استاندارد داره در تهران، تمام اینا رعایت میشه، یعنی اینکه و جوری هم نیستش که ببینید بی تفاوتی توش باشه، چون ما وقتی نمیدونیم چیه زنگ حریق میخوره با بیشترین سر هر در هر حالتی باشیم میایم سوار ماشین میشیم، آدرس رو میگیریم و میریم.
خب شما رفتید اونجا روی بالابر 54 متر، 54 متر رفتید بالا، از اون بالا خب به هر حال یه دید خیلی خوبی دارید نسبت به این اتفاق، میشه تجربتون رو بگین چی بوده؟
چند تا چیز رو من اول دیدم، اینکه ساختمون شعله‌ور بود، اینکه بچه‌ها یه سری داخل بودن، چند تا دستگاه دیگه هم بیرون کار میکرد، و اینکه مردمی که روی ماشینای ما بودن دوربین به دست، یعنی ماشین داشت کار میکرد، یعنی 20 نفر روی ماشین دوربین به دست، یکی داشت از خودش سلفی میگرفت، یکی داشت فیلم میگرفت، این قشنگ یه تهیه کننده، یه کارگردان، یه فیلم بردار اونجا میچرخیدن و فیلم برداری میکردن. خیلی هم میگم خیلی ها، اینجا نمیشه همه رو با هم بگیم که اینجوری بود. ببینید بعد از این حادثه تمام مردم همدردی کردن، قلب همه شکست، همه ناراحت شدن، ولی این وسط بودن هم تعداد کمی. حالا این ببینید تو اون همه جمعیت تهران چند نفر اونجا بودن، خیلی ها وای نستادن، خیلی ها رفتن، خیلی ها مسیر رو باز میکردن، خیلی ها کمک میکردن، خیلی ها میگفتن آقا من چه کاری از دستم برمیاد.
آخه نیاز هست اصلا به مردم مسیر باز کنن؟ آقا مردم برن اصلا.
نه ببینید مثلا سر چهارراه یکیشه که من خودم میدم، یه راننده تاکسی تا صدای آجیر رو دید مثلا شاید 50-60 متر جلوترم رفت، ما سر تقاطع وایساد، ماشینا رو نگه داشت که دیگه ماشینا نیان تو تقاطع. خب این خودش بزرگترین کمکه. وقتی این کارو این
فردا همه میخوان برن همین کارو بکنن، سر چهار وایسن ترافیک باز کنن. یعنی اگه این آخه همه جای دنیا وقتی یه اتفاقی
بهترین کمکش میرن کنار و وقتی صدای آجیر میشنم نگاه میکنه به چهار طرفش، میبینه آقا از جلو داره میاد، از پشت، کجای من بهش راه بدم؟ اینجا اونجوری نیست. صدای آجیر که میشنوه حالا یا راه نمیده به، میگه خب بذار یکم مثلا پشت سرم آجیر بزنه. اینی که میگم اینا رو شنیدم ها که به من گفته، خود طرف گفته، یا اینکه وای میسه میره کنار، این که رد شد میفته پشت این که میگه این آجیر میدن راه باز میکنه من سریعتر میرم. خیلی موقع هم خب اون ترمز میکنه، ماشینای ما مدرن پیشرفته ترمزهای بسیار قوی داره، ترمز میکنه این از پشت میزنه بهش. خب همه اینا ایراده، همه اینا باید قبول کنیم که باید فرهنگ سازی بشه. ماشین امدادی هر چی بود، شما دیدی آجیر داره میکشه، دیدی کاریت نباشه این چی کار از کجا داره میره؟ الکی که آجیر نمیکشه که، عروسی نمیره که، داره میره یه جایی دیگه، بالاخره اون گردونش روشن.
یه تفکری بین مردم هست میگن این سرباز پشت ماشین میخواد حال کنه، حالا سری بره آجیر زده.
آتش اینه که سرباز نداره که بخواد راننده باشه، یعنی سربازی که بیاد بشینه پشت فرمون رانندگی کنه. یه دونه آتش نشانیه، یه دونه اورژانسه.
اورژانس هم سرباز، اورژانس آتش نشانی سرباز نداره کلا.
نه ما سرباز داریم.
داریم. اما به عنوان راننده نمیشه.
راننده یا حالا بیا توی حریق و حوادث اینو نه. اورژانس هم همین. حالا این اورژانس چرا باید آجیر بکشی آتش نشانی؟ که اول گوش خودش درد بگیره، سردردش رو بگیره. چیز خوبی نیست آجیر. شما فکر می‌کنید مثلا ما آجیر می‌کشیم میریم لذت می‌کشیم. نه این همش استرس، این فشار خودش. و اینکه مثلا میگه این تو آمبولانس خالی آوازو بهش راه ندیم. آقا تو از کجا میدونی من چشات چی اون تو میبینه؟ مطمئنی اون تو خالیه؟ هیچی نیست. اگر اقوام خودت، خدایی نکرد پدر مادر خودت هم اون تو باشه، این تفکر رو داری باز؟ نداری دیگه. ولی خب متاسفانه این کارو میکنن.
شما رسیدید به پلاسکو، رفتید رو بالا، بر اون بالا، اون لحظه که رسیدید بالا چند طبقه داشت میسوخت؟
طبقات بالایی بود، یادم نیست دقیقاً چند طبقه، ولی طبقات بالایی بود، پایین نبود.
اما تا بالای بالا هم نتونستید برید، انگار تا یه حدی شد برید بالا.
نه ما قشنگ رسیده بودیم تا بالا.
تا 17 بودی؟
ما ببین 54 متر، هر طبقه 3 متر. ببینید حساب کنید ببین چند طبقه دیگه. پای کار بودیم ما، 18 طبقه رو جواب میده. مشکل ارتفاع اونجا نداشتیم ما که ماشینمون نرسه.
و خود شما پیش بینی می‌کردی ساختمان بریزه؟ با توجه به اینکه اسکلت فلزی بود؟
ببینید یه سری چیزا دست به دست هم داد. وقتی که ما متوجه شدیم ساختمون داره میریزه، خب دستور تخلیه دادن اصلا بچه ها اومدن بیرون، یه مقداریشون از نما، از راپلا اینا، ولی خب یه سری گیر کردن. چرا گیر کردن؟ بازم اینجا یه چیز جالب برمیگرده که دوست عزیزی که طبقه 11، 12، حالا 13، 15 هر طبقه اومدی فنس کشیدی اون جلو، حالا اگه خودت گیر میکردی میخواستی اونجا بیای بیرون چیکار میکردی؟ تمام پنجره ها رو فنس کشیده بودن، جوش شده بودن، بچه ما گیر کرده بودن پشت اون فنس ها. خب این یه نکته وحشتناکی بود واقعا. من اون یکی دو نفری که نتونست میگم گیر کردن پشت فنس، یعنی نمیتونستن بیان بیرون، اون فنس رو کشیده بودن. حالا به خاطر به هر دلیلی اون طبقات درست ایمنی ساختمون خوبه، ولی نه دیگه همه یه پنجره ها رو اومدن فنس کشیدن، همه هم پشت پنجره هاشون یه دونه از این اینایی که این طرف بود سمت نمانه بود، یه دونه پیکنیک و کپسول گاز و اینو پر بود تو همه داشتن.
و کولر گازید، گاز کولر اونم انفجار میشه؟
ممکنه بله، تحت فشار، تحت فشار هر چیزی که تحت فشار باشه، کمپرسور یخچال هم تحت فشار گاز تحت.
اما خود گازش که گاز فرونه اون
نه نه این که تحت فشار قرار میگیره، زودپز هم تحت فشاره، میتره که آب گرم کنم تحت فشاره این قدیمی ها.
اون لحظه ای که ساختمان ریخ پایین، شما بالا تو ارتفاع، چه حسی داشتی دقیقا؟
خب ببینید، به ما دستور تخلیه دادن. اون همکارم که میگم آقای محمود باقری پایین بود، گفتش که باید تخلیه کنن. بعد یه سری از بچه ها از نمای ساختمون در اومدن، یه سری از راپله ها، یه تعدادی هم خب دو سه تا نردبون بالابر کنار ما بودن، اونا شروع کردن به کار نجات دادن بچه ها. من فرد عادی، مردم عادی رو ندیدم اون تو، من ندیدم، شاید هم اون طرف بود، من اصلا نمیدونم که اونور بودن نبودن، ولی از اونجایی که دیدم من دو نفر یا سه نفر از بچه ها رو دیدم که اونجا گیر کرده بودن.
اون لحظه ای که داشت میریخ با این، شما دیگه خداحافظی کردید؟
من بله، من وقتی که اون دو تا ستون دقیقا من دیدم، یه دونش اومد به سمت ما و با یه بگم سابیده شد به سبد خود ما و رفت پایین. یه دونه دیگه هم بود، یه مقدار اومد سمت جلو، گفتم خب این دومی قطعا میخوره، ولی خب نمیدونم چجوری شد به سمت راست افتاد، دیگه به سمت ما نیومد.
اون کسایی که اون پایین داشتن فیلم میگیرن، چون فیلمایی که اومده بیرون خیلی نزدیکن به ساخت ما،
اون لحظه مردم فرار کردن، حالا اون نفراتی که پایین بودن، بعد اون یه دونه ستونه اومد اینور توی خیابون، خود ساختمون بقیه‌اش خوابید.
اون ستونی که افتاد رو مردم افتاد یا کسی آسیب ندید؟
نه کسی آسیب، من که پایین بودم کسی اون، یعنی من البته من 10 دقیقه یه رو بعدش اومدم پایین، چون ماشین جمع نمی‌شد، استرارش عمل کرده بود، بعد صدا می‌کردم رانندهش جواب نمی‌داد، من گفتم شهید شده حتما خورده مثلا تو سرش اینا، دیگه مجبور شدم از پله‌های خود ماشین بیام پایین و اومدم پایین. بعد 10 دقیقه یه رو کسی رو ندیدم که حالا زیر ستون باشه، آسیب دیده باشه یا اینا، چون اون لحظه‌ای که داشت می‌ریخت مردم اونجا رو ترک کردن صحنه رو. حتی دیگه مردم هم زیاد اونجا نبودن، بیشتر بچه های خودمون بودن.
آقای کمالی، ما آمار درستی نداریم از اینکه چند تا آتش نشان توی این حادثه از بین ما رفتن. شما توی همکاراتون به هر حال بحث زیاده بس این جریان، میتونی یه عددی حدودا به ما بدین چند نفر نیستن الان؟
ببینید من خودم از اخبار نگاه میکنم، چون شایعه زیاده، بعد که میفهمی مثلا من یه چیزی رو میشنوم قبول میکنم، بعدش میام میبینم یه چیز دیگه بوده، یه حس بعدی بهم دست میده، انگار که گول خوردم، سرم کلا گذاشتن. و چون چند بار این اتفاق برام افتاده، خودم سعی میکنم میام خب بزن حداقلش اینه، این تلویزیون به نظر خود من مثلا میام خب بهترین خبر رو حداقل من میده، محتاط تره تو خبر دادن، خبر درستری میده. ولی اینکه چون ما هممون یه جا نیستیم، نمیدونیم مثلا اگر از ایستگاه ما همه رفته بودیم، مثلا 20 نفر رفتیم، بعد برمیگشتیم میبینیم مثلا 4 تامون نیست. من اینجا به شما میگفتم خب ما 4 تامون نیستن، یه آمار دقیق به شما میدم، ولی اونجا چون از همه ایستگاه اومدن و خود آقای ملکی توی تلویزیون فکر کنم گفت 20 نفر تا اونجایی که من حالا
20 آتش نشان.
حالا مردم عادی چقدر تو هن رفتن تو، اومدن بیرون، چند تا اون تو بودن، چون من داخل ساختمون نرفتم، ولی از بالا دیدم مردم هجوم بردن توی تعدادی، یعنی تو خیابون میدویدن میومدن میرفتن سمت پاسایی.
برای چی؟
نمیدونم آخه، یه مقطعی آتیش خاموش شد، یه دود سفیدی بلند شد،
یعنی خود کسبه رفتن مثلا،
آره رفته بودن، حالا جنسی، حالا پول یا اسناد مهمی، سندی، بالاخره یه چیزی مهم بوده براش رفته اون تو، رفته بودن اون تو. بچه ها دوباره میرن دنبال اینا رو که بیارن بیرون، که متاسفم.
خب من فیلم دیدم داخل پاساژ داره آوار میریزه پایین، داره فیلم میگیره، خب میگه بله داره
این یه بیماریه دیگه. ببینید کسی که اگه هیجانه، خب برو، من نمیدونم، برو جامپینگ به پر پایین. اگه میخوای به فیلم برداری علاقه داری، برو رشته فیلم برداری بخون. چرا کاری میکنی که مثلا خودت میری اون تو، خودت تو خطر میندازی، خودت میگی من مهم نیستم دیگه، ولی سه نفر چهار نفر دیگه مسئولن در قبال تو. ما ببینیم کسی اونجا هست، باید بریم نجاتش بدیم دیگه. حالا این اونجا رفته، اون اتفاق افتاده، بقیه هم با خودش کشیده پایین رفتن.
بحثی که این روزا خیلی داغه، بحث آتش نشانه هن که توی زیر زمینه پاساژ تو قسمت موتورخونه گیر افتادن. از اون ورم یه سری بحث هست که میگن افراد عادی بودن، کارمندای خود پاساژ بودن.
دقیقا همین رو میخواستم ببینید، اول گفتن آتش نشانه، ما هم تو اخبار گفتیم، بعد گفتن نه مردم عادی هن. پس اینجا اصلا معلوم شد که این خودش یه تضادی داره. آقا بالاخره کیه اون تو؟ من نمیتونم بگم بوده، چون من دیگه من اونجا نبودم، شبش دیگه اونجا نبودن که میگفتن همون شب نمیدونم پیام دادن زنگ زدن.
مجروح شدید شما؟ بله
بله، ما اومدیم بیمارستان عکس گرفتیم و گفتن که شکستگی ندارید. بعد گفتن که بیاید مثلا، حالا این اس ام اس دادن، زنگ زدن، حالا هر اتفاقی که افتاده، ولی اینکه بعدش هم که پیداشون کردن گفتن اصلا تو موتورخونه نبودن، منفی یک بوده. و میگم من ندیدم اونجا که حالا اینا رو از موتورخونه در آوردن، از منفی اصلا همچین پیامی اومده نیومده. اول گفتن آتش نشانه بوده، بعد گفتن نه مردم عادی بوده. خب این هنوزم من خودم برام سواله آیا همچین چیزی بوده یا نه.
الان اوضاع روحی کلا مردم تحت تاثیر
بله
اتفاق خیلی خرابه، همه خیلی ناراحتن و شاید پیدا کردن مقصر خیلی کمک کنه توی تسکین، مخصوصا کسایی که یکی از عزیزانشون رو تو این حادثه از دست دادن. شما فکر میکنید به عنوان یه آتش نشان وقتی این اتفاق میفته چه کسی مقصره؟
سوالتون هم پیچیده است هم خیلی گسترده است. اینکه بالاخره این اتفاق افتاده، این اتفاق یه انسان رقم زده دیگه، مقصر اصلی آدم بوده، یه مغازه دار بوده اونجا این اتفاق رقم زده. و اینکه اونو پیداش کنم ببینم اصلا کی بوده، هستش نیستش، چرا این کارو انجام میده، چه خطایی کرده که این اتفاق افتاده. بعد اینکه خب نایمن بودنش، فرسوده بودنش، و اینکه مالک اونجا که من نمیدونم، من فقط شنیدم میگن سرقفلیش اونجا مال مغازه داره. خب مالک کی بوده؟
بنیاد مستظر.
خب بالاخره اینجا باید یه فکری میشده براش دیگه، حالا چه هزینه ای میخواسته بشه، چقدر هزینهش بوده، چقدر باید این ایمن میشده. مثلا اینکه تذکر داده بودن آقا، خب قطعا بیخیال بودن دیگه، اینکه آقا اینجا نایمنه، خب حالا که چیزی نشده کارمونو میکنه.
خب سازمان آتش نشانی میاد نظارت میکنه به ساختمان، مخصوصا ساختمان فرسوده، درسته؟
نظارت نه، بازدید میکنه و تذکر میده.
خب تذکر میده، بعد چه اتفاقی میفته اگه اون تذکر انجام ندادن؟ چی میشه؟
هیچ.
من مثلا یعنی هیچ نهادی نیست که یه اعمال زوری بکنه.
چرا؟ ببینید اینا میره، حالا میره بالا توی قسمت پیشگیری ما، نامه میزنن، حالا شهرداری هست یا اون دیگه مراحل قانونیشه که میره چه اتفاقی میفته. دقیقاً نمیدونم واقعا میره بالا چه اتفاقی، این که نامه میزنن آقا اینجا رو پلمب کنید، اینجا رو خراب کنید، اینجا رو ببندید، نه ادامه بده. ولی خب خیلی موقع بوده مثلا یه سینمایی بود، ما رفتیم بازدید، نواقصشو گفتیم، تذکر دادیم، گزارششو دادیم رفت بالا، یه دستور العمل ایمنی میدن، اون برگشت بردیم دادیم به این محل. بعد از یه مدت، بعد از حالا مثلا مثال میزنم مثلا یک ماه با ما گفتن دوباره برید بازدید، به ما شرایط رفتیم بازدید دیم. خب اونایی که دستور العملی که اومده همه رو اجرایی کرده، اون دیگه تمومه. حالا اگه این اجرایی نکرده بود، این هی میخواست بره دوباره بیاد، حالا بره بیاد، شما اون یک ساعتی هم که از اون بگذره ممکنه تو همون یک ساعت اتفاق بیفته. اینی که باید قبول کنیم که آقا این، اون بنده خدا قبول کرد آقا این سینما ایراد داره، این نقصا رو داره، برطرفش کرد. اگر هم اتفاقی بیفته حداقل وجدانش راحت میگه آقا من اینجا رو ایمن سازی کردم، خیالم راحت، از وجدان ندارم.
خب الان توی همچین اتفاقی که افتاده شما میگید تذکرات و سازمان آتش نشانی داده و بعد خب قطعا پیگیریش با شهرداری میبوده، درسته؟
ببینید پیگیریش میگم از یه ردهی که میره بالا ما دیگه در جریانش
فقط شهرداری میتونه اونجا رو پلمب کنه دیگه به علت عدم رعایت چیزای ایمنی. نمیدونید یا نمیخواین بگید؟
نه واقعا اینکه آیا باید شهرداری پلمب کنه، قوه قضاییه پلمب کنه، نمیدونم تفنگ دست ما بدن ما بریم پلمب کنیم، چی کارش کنیم. ولی اینکه تذکر رو قطعا شهرداری داده، من نامه شهرداری توی این حالا فضای مجازی بود و خود آقای چمران تاریخ و اینا رو گفته بود، شهرداری بهش تذکر داده. پس شهرداری خودش اینجا رسالت تذکر دادنش رو انجام داده. حالا اینکه کار اجراییش با کیه، کجا میره، اونو دیگه فکر کنم باید یه مقداری
توی شورای شهر فکر کنید چند نفر ما داریم که اطلاعات دارن در مورد اینجور ایمنی ها؟ یعنی شما اصلا همکاری دارید؟ مثلا دوستی دارید خود شما تو شورای شهر؟
من تو شورای شهر
مثلا اطلاع داشته باشم به عنوان مثلا
من تو شورای شهر به اسم شاید بشناسم، ولی اینکه بدونم کی چه کار از تحصیلاتش چیه چی کار میکنه نه، اصلا هیچ شناختی روشون ندارم.
آقا الان تو این شرایط همه خب میگن که خب تقصیر شورای شهر بوده که الان ما مسئولی نداریم که اطلاعات کافی داشته باشه، ورزشکارا و سلبریتی ها اومدن تو شورای شهر از اون ور شهر.
اونم باز ببینید هر کی میاد، منم میتونم برم کاندید بشم، مردم به من رأی میدن دیگه، من که سر و خود نمیام در باز نیست.
پس شما میگید علت اصلی این اتفاق خود مردمه؟
نه 100%. ببینید هی بیایم عقب‌تر دیگه، قرار نیست که هی اون نوک رو نگاه کنیم بگیم خب این ریخته این ریخته این ریخته. خب چی شده که ریخته؟ اصلا باید ببینیم شورای شهر اینجا نقشی داشته یا نداشته، کاری کرده نکرده. اون اینا رو اینا زمان میخواد، اینا باید کارشناس بیاد بگه، خب بیان ببینن که آقا کیا کجا کمکاری کردن، کجا کی کارش انجام داده. ولی اینکه مگه شما نمیگید مردم چیزن شاکیان که آقا شورای شهر اینجوریه اونجوری؟ خب خودتون رأی دادید دیگه. من تنهایی که رأی ندادم آقای ایکس بیاد بره اونجا.
پس مقصر پلاسکو مردمه
100%. مردم که من خودم رو میگم، من خودم از بقیه جدا نمیبینم.
حالا چه درسی میتونیم از این داستان بگیریم؟
ببینید یک، اینا چرا برگشتن اون تو؟ برگشتن حالا جنس بردارن لوازمشون رو، بیمه نبوده درسته؟ یعنی اگر از بین میره از بین رفته چیزی نبود بهش برگردونه، پس نتیجه میگیریم ما اصلا به بیمه ماشینمون هم اجباری اعتقادی نداریم بهش، میگیم خب ماشین چون باش بیرون میریم این ممکنه تصادف کنه، یکی رو بکشیم، نمیدونم اینجوری اینا، پس اعتقادی به بیمه نداریم.
خب اولی بیمه، بعدش
خدمتتون عرض کنم ایمنیه. من دوست دارم خونم زیبا باشه، خونم قشنگ باشه، خرج دکورش میکنم، خرج همه چیزش میکنم. بعد که میای تو خونه مثلا میبینی برای خودش یه کاخ درست کرده، بعد میگه آقا اون کپسول آتش نشانی داره، کپسول مثلا دوست داره ها خونش سالم باشه تمیز باشه، ولی باور نداره. آقا سیستم الماتفا داریم؟ نه. چقدر هزینه شه؟ بر فرض مثلا 3 میلیون. 3 میلیون من بدم سیستم الماتفا ببندم؟ نه آقا نمیخواد. بعد چقدر هزینه اون خونه کرده؟ مثلا 30 میلیون داده پول دکور، مبل و تلویزیون و زندگیش اصلا اون توه، زن و بچه‌ش اون توه. وقتی که میسوزه خب بیمه که نداره، اونم که نگرفته، میبینی سر یه دونه مثلا آتیش گرفتن دمکنی قابلمه خونش رفت رو هوا. اینم از اون فرهنگ ایمنی است. بله.
دیگه چه درسی میتونیم بگیریم؟
درس بگیریم که اطلاعاتمون رو زیاد کنیم. اگر من میبینم یه جا اورژانس دیر میرسه، ببینیم این اورژانس کجا بوده. خب این اورژانس بهش وقتی میگم بلند میشه میاد دیگه، یا آتش نشانی اگر فلان جا دیر میرسه، خب این اومده، اگر اومده یعنی اومده. حالا چرا دیر رسیده؟ خب ترافیک بوده، آدرس رو تو اشتباهش دادی. خیلی جاها ما میریم مردم نمیتونن آدرس بدن، مشکل داره، هنوز طرف نمیتونه آدرس بده. اتوبان و شمال و جنوبش اصلا نمیدونه شمال شهر کدوم و جنوب شهر، میگه من نمیدونم این طرفیه، هی دستش هم پشت این طرف. بابا این که نمیبینه تو رو، این طرفی کجا میره؟ بتونه آدرس بده، مطالعه کن در مورد این که آقا مگر فلان چیز آتیش گرفت و خونه هم فلان اتفاق افتاد، چطور همه میتونیم بریم بازیای با گوشیمون بازی کنیم، به سر سرمون تو فضای مجازی باشیم، روز نیم ساعتم بخون ببین اگه کسی چیزی پرید تو گلو چیکارش کنی، کسی سکته کرد. همه اینا ممکنه، من بچه دارم، پدر مادر دارم، خانواده دارم، داره غذا میخوره چیزی میشکنه تو گلوش، یکم اطلاعات پزشکی بگیریم، یکم اطلاعات آتش نشانی بگیریم، در مورد ماشینت بدون، یکم مطالعه کنیم.
خود شما اگه تو خونتون آتش سوزی بشه اولین کاری که میکنید چیه؟ تماس میگیرید یا خودتون سعی میکنید خاموشش کنید؟
ببینید قاعدش اینه که قرار نیست من نگاه کنم زنگ بزنم آتش نشانی. این اندازه این لیوانه مثلا، سیم اتصالی کرده یه تیکه فرش چی شده، من اینو نگاه کنم زنگ بزنم آتش نشانی بیاد، حالا تو ترافیک بمونه، آدرسم اشتباه دادم بشه فلان دقیقه، برسه، من هیچ کاری نکنم تا این زیاد بشه، خونه آتیش بگیره بره، نه، یه سری اقدامات با علم و آگاهی و آموزش اگه من دیده باشم انجام میدم، اونو تمومش میکنم، نیازی هم نیست به آتش نشانی، به بیمه هم نیازی نیست. ته تهش مثلا اینه که یه دونه یه نصف پرده سوخته یه گوشه فر، هیچ کس نمیره به خاطر یه نصف پرده بیمه خودشو خراب کنه، حالا به قول معروف فرانشیز و بیمه و نمیدونم این چیزایی که توش هست. خب خودش هم لذت میبره از این که این کار انجام داده، ولی این که خیلی ها نمیدونن، نه واقعا نمیدونن، میذارن بزرگ میشه، وقتی هم بزرگ شد دیگه کار از کار میگذره.
آقای کمانی، با توجه به این که الان خب نظر مردم خیلی جلب شده به آتش نشانان، یه مقدار در مورد کلان این حرف صحبت کنیم، حقوق و مزایای شما چه جوریه؟ خوبه؟ راضی هستی؟
تو در مقابل چه کاری خوب باشه؟
در مقابل سختی کار و مقایسه با کشورهای دیگه.
در مقایسه با کشورهای دیگه، حالا نگاه کنید حقوق رو زده، ما اون تای جدول هستیم.
خب ارزش پولی هم فرق داره دیگه.
ارزش پولی هم فرق داره، ولی خب بازم
من دیدم 2200 زده بود، درسته؟
همین هولوشا.
مزایا هم داره، مثلا بیمه خاصی داشته باشید.
بیمه‌مون که بیمه شهرداری، بیمه خوبیه.
کامله.
بله، بیمه جامعه و کامله.
خب مزایا دارید، مثلا یه جای پروژه شما خیلی خوب عمل کنید، یه تشویق.
نه اون دیگه بدن. اونا ببینید، اونا دیگه نظرهای مسئولینه که مثلا ببینن این تیم اونجا خوب عمل کرده، درخواست میکنن، موافقت میکنن، این دیگه روال اداریشه که آیا قبول بشه نشه، چرا اینجا شما چرا درخواست کردید اینجا مثلا اینا تشویق بشن، به این علت، به این علت بوده. بله، من خودم یکی دوبار این اتفاق افتاده، تشویق کردم مسئول، خودش باعث میشه انگیزه در کار میشه. در مقابلم شما خطایی هم کنی تنبیهت میکنن، نه تو آتش نشانی، همه جا اینه، اون ابزار تشویق و تنبیه کارو پیش میبره. ولی نظر شخصی من اینه که در مقابل چه کاری شما چه مقدار پول داری میگیری. اول اینکه اگه بخواید در مقابل این کار هزینه بر، اصلا به نظر من اشتباهه، چون اصلا سنخیتی نداره شما پول بگیری بری همچین کاری بکنی، و اگه قرار باشه شما پول بگیری بری این کارو بکنی، دقیقا برعکس میشه، شما به خاطر پول نمیری این کارو بکنی. پس علاقه، اون عشق و علاقه ای که هست باعث این کار میشه. ما خودمون تو خودمون یه چیزی داریم بین بچه‌ها میگیم که این حقوقی که ما میگیریم بابت کار اداریمون هست، کاری که به عنوان اینکه کارمندیم و به عنوان اداری داریم میایم میریم، این حقوقو داریم میگیریم، و کار عملیات رو با عشق و جان.
خود شما موقعی که اومدی توی این حرفه به چه دلیل بود اولین
من بیرون کار آزاد داشتم، کارم هم خوب بود، درآمدش هم خوب بود، کار تأسیسات به عنوان پیمانکار کار میکردم. بعد اتفاقی یکی از دوستان گفت آره اینجوری آتش نشانی داره نیرو میگیره و اگر میخوای بیا، و منم خب علاقه داشتم، یه لحظه یه جرقه تو ذهنم زده، گفتم خب میرم امتحان میکنم ببینم میشه. اومدم و قسمت شد، اومدم و اون کارم هم رها کردم.
چه جوریه مراحل اومد؟ شما رتبه دارید؟ درجه دارید؟
بله درجه داریم. آتش نشان
چند لول میشه تو پیشرفت؟
آتش نشان 7 تا، بعد اگه شما پای 1 تو بگیری کاردان میشی، 5 تا کاردانه، و حالا اینا وسط تبدیل میشن دیگه، اون یه مراحل خاصی داره، و اینکه بعد دیگه میره تو رسته مدیریت دیگه، کمک فرمانده و فرمانده و
اینا. هم عملیه هم امتحانی آزمونی؟
بله، شما امتحان میدی قبول میشی، آزمونه تست ورزش داره اونم قبول میشی، و از همه مهمتر رضایت موافق شماست، شما همه اینا رو قبول بشی. و تو آتش نشانی خیلی مهمه رضایت موافق از شما، که بالاخره احترام به بزرگتر هستش، کارتون رو انجام بدین. اینکه یه چیزی که اکثرا تو اکثر جا هست، ولی خب تو آتش نشانی
بله خیلی هم خوب، کار گروهیه، خیلی باید هماهنگ باشی.
بله،
و یه فیلم هایی من دیدم از همین اتفاق پلاسکو، خیلی هم همه بود، همه بلند بلند حرف میزدن، یه سری بودن، حالا نمیدونم در واقع چه نیروهی بودن، نیروهی آتش. خب فیلم ها خیلی
ببینید، اونجا از شهرداری اومده بودن، نمیدونم مدیریت بحران،
همین میخوام بگم این با کیه بود. کی باید اونجا حرف بزنه اصلا؟
ببینید اونجا دیگه وقتی مدیریت بحران وارد میشه، دیگه میان تصمیم میگیرن که آقا اینجا کی مدیریت بکنه، چه کار بکنه، کی چه کار بکنه، چه چیزایی لازم داریم، و اینا دیگه به مدیریت، کارهای مدیریتیه دیگه. ما دستور گیرنده ایم تا تا اونجایی که تو لول خود من سطح من ما دستور گیرنده ایم، دستور دهنده نیستیم و خیلی از موقع هم مثلا فرمانده من میگه شما باید این کارو بکنید، من دیگه ازش نمیپرسم آقا اینو کی گفته، چرا گفته، من ملزمم اینو انجام بدم.
بعد از اینکه این اتفاق افتاد حجم زیادی از آبار ریخت و همچنان در حال نیروها در حال جمع کردن آبار هستن، این چه جوری پیش میره؟ خوبه؟ سخته؟ مشکلاتش چیه؟
مشکل که هست، اولا شما همه امید به این داریم که کسی زنده باشه اونجا، به خداوند متوسل شدیم که کسی زنده باشه، ولی اینکه بسیار با احتیاط باید آبار برداری بشه، چون شما اگر تو آبار برداری اشتباه کنی بدترش میکنی، بدتر میریزه رو هم دیگه. ما میخواییم یه باری رو برداریم، نمیخواییم یه باری اضافه بشه، و اینکه ممکنه پیکر بچه ها اونجا باشه، حالا ما بخواییم عجولانه بدون دقت کار کنیم یه بیحرمتی بشه، بالاخره جلوه خوبی نداره، دقت و فضای سرعت نکنیم که آقای شریف دادن فرمودن.
آقای کمانی، به عنوان حسن ختام برنامه میخوام یه توصیه‌ای بکنید، چون الان همه دیگه دارن میرن سمت ایمن سازی و حتی برای خونه‌هاشون به فکر افتادن، با کمترین هزینه چیزای اولیه‌ای که باید تو خونه‌ها باشه؟
دو تا مورده، یکی آموزشه، یکی امکانات. اینکه آموزش، من بدونم این خاموش کننده دستی یا به قول مردم کپسول آتش نشانی که اونجا هست، اینو من اصلا چجوری ازش استفاده کنم؟ کاربردش چیه؟ توش آب نباشه بیام بزنم تو پریز برق، هم بدترش کنم هم خودمو بکشتم.
چند مدل کپسول هست؟
ببینید، چیزی که تو بازار عرف هست، البته رنگ استانداردش تو ایران همه قرمزه، در صورتی که رنگ بندی داره، دسته بندی داره، ولی چیزی که تو بازار هست و خاموش کننده آب هستش، گاز هست و پودر. خاموش کننده آب برای منسوجات، چوب، لاستیک، حالا چیزایی که جامدات هستن بر اونها استفاده میشه. خاموش کننده کف که مایعات داخلش هست برای مایعات قابل اشتعال استفاده میشه، بنزین، گازوئیل، تینر، کفه میاد روی مایع رو میپوشونه. خاموش کننده گازی هستش، روش گاز CO2 برای الکتریسیته استفاده میشه، کامپیوتری، تلویزیونی، برقی، سیم برق اینا. و خاموش کننده پودری، اونم حالا برای همه اینا ممکنه استفاده شه، ولی تو خونه خب به خاطر اینکه پودر پخش میشه کثیف میکنه، یه در مواقع حاد بیشتر از اونجا استفاده میشه، ولی خب داخل منازل بد نیست یه دونه خاموش، حالا نسبت به متراژ و چیزایی که تو خونه هست، یه خاموش کننده 6 کیلویی پودر و یه دونه حالا در حد مثلا 4 کیلویی CO2 باشه خیلی خوبه، چون حریق‌ها یهویی اتفاق نمیفته، زمان میبرن، وقتی شروع میشه از یه دونه کبریت، شما اون کبریت رو میتونی فوتش کنی، میتونی بذاری اونجا 10 دقیقه دیگه بیای یه حجم وسیع از آتش رو داشته باشید. من اینکه مطالعه کنن، آتشیان داوطلب داریم ما الان، میان آموزش میبینن به صورت رایگان، پنجشنبه جمعه هست، وقتتون رو نمیگیره، همین که میایید آشنا میشید، میدونید چه جوریه، چی و کجا استفاده کنید، چه جوری استفاده کنید، به نظر من رایگان هم از هزینه‌ای نداره، هم جذاب و جالب، تجهیزات بالاخره ماشینالات خودش یه چیز نو جدیدیه، جذاب، خیلی وقتا برای جوان‌ها جذاب، ما آتشیان داوطلب مسن هم داریم و چند جلسه میان آموزش میبینن میرن با یه هزینه کم، دو تا خاموش کننده میشه 100 تومن، 150 تومن، ولی شما دیگه خیالتون راحته، به خانواده آموزش میدید یا تو مجتمع های مسکونی الان درخواست بدن، ما میریم بهشون میگیم، بازدید میکنیم، میگیم اگر شما میخواید درخواست بدید مثلا جمعه غروب، پنجشنبه غروب، هر موقعی که شما بگید.
یعنی ما میتونیم زنگ بزنیم آتش نشان، خود آتش نشان تهیه کنیم اینا رو؟
ایستگاه آتش نه، ما وسایل هیچی نمیفروشیم، اونا شرکت های خصوصی خدمات میدن. اینکه برای آموزش، شما برای آموزش نزدیکتر ایستگاه محل زندگیتون میرید ببینید کدوم ایستگاه، و یه نامه، حالا اگه ساختمون باشه، چون جمع باید باشن، ساختمون مثلا 20 واحدیه 30 واحدیه، مدیر ساختمون یه نامه می‌نویسه، تقاضا می‌کنه که اگر میشه بیا اینجا آموزش ببینید، پرسنل میان با تجهیزات آموزش میدن کاملا رایگان، در حد یک ساعت، یک ساعت و نیم، و اون چیزی که لازمه خانواده‌ها مطلع میشن و خیلی هم به دردشون می‌خوره.
آقای کمالی خیلی لطف کردین تشریف آوردین به این برنامه، ان شاءالله که دیگه هیچ موقع از این اتفاق نیفته و چقدر بده که حتما باید یه همچین اتفاقی بیفته که ما یکم توجه کنیم به شما و همکارتون که این همه زحمت میکشین. خیلی ممنونم، مرسی، ممنون که تا این لحظه با ما بودید. تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
میدونی خیلی وقت گپ نزدیم با هم، خیلی دور شده راهم از تو، خب یا تو بیا بس کن یا من تا شروع کنیم از نو. میدونی خیلی چیزا سر راه هنوز، کلی مسیر هست، تو بیا بده به من دست و با هم وا کنیم بن‌بست. و توی دل هر آدمی بگردی جبه سیاست، پر صدای خنده زب شده از بچگی. توی دل هر آدمی بگردی جبه سیاست، پر صدای خنده زب شده از بچگی. توی دل هر آدمی بگردی جبه سیاست، پر صدای خنده زب